آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز پنجشنبه 29 اردوبهشت سال 1401 هجری شمسی و مطابق با 19 می سال 2022 میلادی است. ۱۰۱ سال پیش در روز 19 می سال 1521 میلادی سپاهیان امپراتوری عثمانی در پی نبرد سخت شهری مهم بلگراد پایتخت یوگسلاویا را در شبه جزیره بالکان تصرف کردند. امپراتوری عثمانی از اواخر قرن 14 میلادی پیشروی در منطقه بالکان را آغاز کرد و تقریبا تمام این منطقه را تحت سیطره خود درآورد. این امپراتوری حتی 20 سال پس از این تاریخ در سال 1541 قسمت‌های از مجارستان را نیز به دست آورد. اما در اثر ضعف تدریجی امپراتوری عثمانی و اعمال نفوذ دولت‌های اروپایی به تدریج تا اوایل قرن 20 متصرفات این امپراتوری در بالکان مستقل شدند. ۲۶۰ سال پیش در روز 19 می سال 1762 میلادی ایاگوند فیخت فیلسوف آلمانی در خانواده فقیر متولد شد. او از پیشروانی مکتب اصالت تصور یا ایدیالیزم بود. فیخت با کانت فیلسوف هموطنی خود آشنا بود و پس از چند یکی از آثار خود را به او تقدیم کرد. فیخته در نظریات خود بسیار تحت تاثیر کانت بود. از مهمترین آثار فیخته می توان به بنیاد تحقیق در علم، حقوق طبیعی، سرنوشت انسان و رساله در چگونگی رسیدن به زندگانی سعادتمند اشاره کرد. وی در سال 1814 میلادی درگذشت. ۸۶ سال پیش در روز 19 می سال 1936 میلادی دستگاه رادار توسط رابرت واتسون وات مخترع انگلیسی ساخته شد. این دستگاه که وسیله مهم برای کشف و شناسایی در عملیات مختلف نظامی و غیر نظامی است، برای اولین بار در یکی از فرودگاه‌های انگلیس نصب شد. رادار در جنگ جهانی دوم وسیله هشدار دهنده مهم محسوب می‌شد. البته اکنون از رادار در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌شود. و 39 سال پیش در روز 29 اردوبهشت 1362 هجری شمسی در راستای سرکوبی هر گونه مقاومت علیه نظام دیکتاتوری صدام رژیم بعث عراق 90 تن از اعضای خاندان آیت الله سید محسن حکیم را دستگیر و چند روز بعد 6 تن از آنها را اعدام کرد. مدت پس از آن نیز 10 تن دیگر از اعضای این خانواده اعدام شدند. آیت الله عظمی حکیم از مراجع بزرگ تقلید در عراق بود که در سال 1348 شمسی وفات یافت. فرزندان و بسیار دیگر از اعضای خانواده وی اهل علم و دانش هستند. به همین دلیل رژیم عراق که از نفوذ خاندان حکیم در میان مردم این کشور بیمناک بود، در راه مبارزه با دین، روحانیت و حوزه های علمی دینی تعداد زیاده از اعضای این خانواده را از بین برد یا زندانی کرد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 29 اردوبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی مطابق با 19 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صبح شما بخیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش است. که دعوت میکنم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که جان داد به دست کوچک انسان توان داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های تاجیکی صدای خراسان، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار به موضوع تربیت فرزند از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. موضوع نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مداوم و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. اما دوستان، نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین به ویژه پدر در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش‌های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکلهای گوناگون همچون نامه و پیامهای شفاهی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند و راهنمایی‌های لازم را به وی ارائه می دادند. چنان که پیش از رفتن به خراسان درباره فرزندانش آنچه شایسته می نمود سفارش می کرد. اشاره به دو نمونه از رفتار آن حضرت در این زمینه بسیار سودمند است. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام قبل از سفر به فرزندش. ابی محمد وشا از امام رضا علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود: هنگامی که خواستم از مدینه به سوی خراسان حرکت کنم، اهل و عیال خود را جمع کردم و از آنها خواستم که با صدای بلند بر من بگریند. سپس 12,000 دینار بین آنها تقسیم کردم و گفتم: من هرگز به سوی شما بر نمی گردم. سپس دست جواد علیه السلام را گرفتم، وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم. دست او را بر قبر گذاشتم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگهداریش را طلب کردم. جواد علیه السلام راز کارم را دریافت و گفت: پدر و مادرم به فدایت به سوی دشمن می روی؟ حضرت همه وکلا و خدام خیش را سفارش کرد که به سخنان جواد علیه السلام گوش فرا دهند، از او اطاعت کنند، با او مخالفت نورزند و بعد از وفات من به وی روی بیاورند. آنها را آگاه کردم که امام بعد از من و جانشین من اوست. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام بعد از سفر. ابن ابی نصر میگوید امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به حضرت جواد علیه السلام چنین نوشته بود: ای ابا جعفر، به من اطلاع دادن که خدام هنگام خروج شما از خانه شما را از در کوچک بیرون میبرند و این به خاطر بخل آنهاست تا از شما به کسی خیری نرسد. فرزندم، به حقی که بر گردن تو دارم از تو میخواهم که هنگام ورود و خروجت فقط از در بزرگ باشد. هنگامی که خواستی از خانه خارج شوی، همراه خود طلا و نقره داشته باش و هر که از تو چیزی خواستی عطا کن. اگر عموهایت از تو طلب کمک کردند، کمتر از 50 دینار عطا نکن و بیشتر از آن به اختیار توست. اگر از عمه‌هایت کسی از تو کمک خواست، کمتر از 25 دینار مده و بیشتر از آن به اختیار توست. فرزندم، این سفارش من به خاطر رشد و رفعت مقام توست. پس به دیگران انفاق کن و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
دوستان شنونده، و اینک بحث خود اتکایی فرزندان. توجه به استقلال و خود اتکایی از نکات مهم تربیتی است. همگام با رشد جسمانی و افزایش سن، توقعات و انتظارات مردم از کودک افزایش می‌یابد و او باید خود را برای ایفای نقش در جامعه آماده سازد. از طرفی وابستگی فرزند به والدین، به ویژه پدر، نه مطلوب است و نه همواره ممکن، زیرا امکان پیش آمدن موقعیت ویژه و محروم شدن فرزند از کمک والدین انکار ناپذیر است. بنابراین والدین باید ضمن نظارت صحیح و حساب شده به تدریج زمینه استقلال و خود اتکایی را در فرزندانشان به وجود آورند و با واگذاری مسئولیت به آنان قدرت اداره زندگی را در آنها تقویت کنند. اما از نکات بسیار زیبای سیره تربیتی امام رضا علیه السلام توجه به این امر مهم است. آن حضرت به خوبی برای فرزندش جواد علیه السلام آینده نگری فرمود و چون می دانست فرزندش در نوجوانی مسئولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی را به عهده می گیرد، با واگذاردن مسئولیت ها به وی قدرت مدیریت و رهبری را در او تقویت کرد. امام هشتم علیه السلام هنگامی که در مدینه بود، اداره امور خیش را عملاً به فرزندش وانهاد و حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، به خوبی از عهده این امر برآمد. حنان می‌گوید پیوسته حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، اداره امور حضرت رضا علیه السلام را در مدینه به عهده داشت. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده های خود را دوباره احیاب. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنج دارد راحتش بسیار باد. نام خداوند دانا و توانا. سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان گرامی و پیگیران برنامه ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه، من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید و نشانی ما در فضای مجازی به این ترتیب است: parstoday.com/tajik. دوستان، برنامه امروز را با ابیاتی از میرسید علی همدانی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی آغاز کردیم و بدین ترتیب فصل تازه‌ای در ادبستان را راه اندازی کردیم که از روزگار و آثار این شخصیت برجسته حکایت می کند. شخصیتی که در طول قرنها مورد تأیید و تمجید بسیاری از اهل علم و ادب بوده است. یکی از این افراد علامه اقبال لاهوری است که در وصف شیخ همدان چنین گفته است: سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم. تا غزالی درس الله او گرفت، ذکر و فکر از دودمان او گرفت. مرشد آن کشور مینو نظیر، میر و درویش و سلاطین را مشیر. خطه را آن شاه دریا آستین، داد علم و صنعت و تهذیب و دین. آفرید آن مرد ایران صغیر، با هنرهای غریب و دلپذیر. میر سید علی همدانی عارف ایرانی است که در قرن هشتم هجری میزیست. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. میر سید علی همدانی عارف ایرانی به دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخش‌هایی از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافته است. وی از بزرگان طریقه کبرویه بوده و بعد از مرگش پیروانش را همدانیه می‌خواندند. برخی از پژوهشگران سفر وی و گروه از پیروانش به کشمیر در سده 8 هجری قمری را از عوامل نشر اسلام در این سرزمین به شما راه بردند. میر سید علی همدانی که از او آثار زیادی به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه‌های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بوده است. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده هم‌اکنون نیز زیارتگاه است. از آنجا که آرامگاه وی در تاجیکستان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. جالب است ذکر کنیم که در سفر دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، بازدید از محل آرامگاه میر سید علی همدانی از جمله برنامه‌های این سفر بود. گزارش کوتاهی در این زمینه آماده پخش است که شنیدنی است.
تقریبا 2 ساعتی پرواز طول کشید برای رسیدن به دوشنبه. در اجلاس 21 سازمان همکاری شانگهای تصمیم‌های مهم گرفته شد، اما پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائم تقریبا میشه گفت خبر اصلی این اجلاس شد. آقای رئیسی در این سفر چهره به چهره با ایرانیان مقیم هم گپ و گفتی داشت. برنامه‌های سیاسی رئیس جمهور در دوشنبه تمام شد. سفر به کولاب اما باقی مانده.
شهری که خواهرخوانده شهر همدان ماست و بسیاری از ساکنین امروزش ایرانی الاصل هستند.
میهمان نوازی تاجیک های مقیم کولاب بدون اغراق چشم نواز بود و نمیگذاشت هیئت ایرانی لحظه ای حس غربت داشته باشه. بازدید از مقبره سید علی همدانی و دیدن نمایش سنتی اهالی کولاب که برای میهمانان ویژه‌شان اجرا می‌کنند.
باشد به زمین نسخه خورشید جهانی.
خداحافظی از کولاب و حرکت به سمت ایران با یک دنیا خاطره خوش از تاجیک‌های دوست داشتنی و همزبان و البته همده.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گفتنیست سید علی همدانی، مشهور به میر سید علی همدانی، در دوشنبه 12 رجب 714 هجری قمری در شهر همدان واقع در غرب ایران چشم به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین حسن ابن سید محمد همدانی که مردی با ایمان به شمار می رفت، حاکم همدان بود و خاندانش از سادات حسینی بودند. سید علی همدانی تحصیلات ابتدایی را نزد داعی خود سید علاءالدین که از اولیاء الله بوده فرا گرفت و در 12 سالگی سید علاءالدین خواهرزاده خود را به شیخ ابوالبرکات تقی‌الدین علی دوستی سپرد. سید علی در طول تحصیل به محضر درس و استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه و تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. امیر علی همدانی پس از طی مراحل سلوک نزد استادان به نامی همچون علاءالدوله سمنانی به فتوای بیش از 30 تن از مشایخ آن روزگار مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او رنج سفر را با اشتیاق پذیرفت و به سیر و سیاحت در اقصی نقاط عالم شام و روم، ترکستان، کشمیر، هند تا سرندیب پرداخت و بارها به زیارت خانه خدا مشرف شد. او 21 سال مسافرت کرد و در هیچ جا ساکن نشد. در این مسافرت‌های طولانی از 1400 عارف و استاد استفاده معنوی و روحانی برد. او در 753 هجری قمری به همدان برگشت و ازدواج کرد و در سال 773 هجری دوباره وطن را ترک گفت و مسافرت دیار و کشورهای بیگانه را برگزید. سید علی همدانی در ایران، آسیای مرکزی و جنوبی شاگردان فراوانی داشته که متاسفانه از شرح حال این دانشوران آگاهی زیادی به دست نیامده است. معروفترین و فاضلترین شاگرد او نورالدین جعفر بدخشی است که وقتی سید در ختلان تاجیکستان به سر می برد به خدمتش رسید و از محضر علمی و معنویش بهره برد. او مشاهدات خیش را از اخلاق و رفتار استاد در کتابی با عنوان خلاصة المناقب گرد آورده است. خواجه اسحاق ختلانی نیز یکی دیگر از شاگردان سید علی همدانی است که علاوه بر آن که حوزه درس وی را درک کرده است، به افتخار دامادی او نیز نائل شده و در بسیاری از سفرهای تبلیغی و زیارتی ملازم استادش بوده است. خواجه اسحاق در نیم قرن فعالیت ارشادی و آموزشی جمع کثیری از افراد مشتاق معارف اسلامی را تربیت کرده است. میر سید حسین سمنانی نیز که از او به عنوان فاضل، عارف و صاحب کرامات یاد کرده اند، در برابر سید علی همدانی زانوی ادب بر زمین زد و از سوی استادش برای فعالیت‌های تبلیغی چندین بار روانه کشمیر شد. مخاطبان ارجمند، به پایان نخستین برنامه از فصل میر سید علی همدانی از مجموعه ادبستان در رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان و عرض خداحافظی، در آخر دعوت می‌کنیم شنونده بخشی از یک برنامه در رادیو همدان در خصوص این شخصیت بزرگ باشید. ایام به کام، خوش و خرم باشید.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه دوستان عزیز و هموطنان گلمون با برنامه شب‌های ایران. دوستان عزیز، در خدمت جناب پروفسور ملا احمد، معاون آکادمی علوم تاجیکستان هستیم. جناب پروفسور ملا احمد، خدمتون سلام عرض میکنم. خب من خواهش میکنم که راجع به میر سعید علی همدانی برای ما و دوستان عزیز شنوندمون صحبت بفرمایید.
میر سعید علی همدانی از دانشمندان و عارفان خیلی بزرگ است که در تاجیکستان شهرتی خیلی زیاد دارد.
بله.
نه فقط برای اون که مثلا مقبره او در شهر کولاب تاجیکستان موجود است،
بلکه
در اون است که آثار او اونجا خیلی زیاد پخش شده است. آثار میر سعید علی همدانی بخشی آثار اخلاقی او میان مردم خیلی شهرت دارد. در کتابخانه های ما نسخه های خطی زیادی از آثار میر سعید علی همدانی موجود است و چندین بار آنها در تاجیکستان به طب رسیدند و تازگی ما در دو جلد آثار باقی مانده میر سعید علی همدانی را تحت عنوان گنج عرفان چاپ کردیم که خیلی مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. همچنین در تاجیکستان یک همایش خیلی بزرگ برگزار شد، همایش بین‌المللی. کشورهای گوناگون از جمله از ایران یک گروه شرکت داشتند.
بله.
من در تاجیکستان شهرت او خیلی زیاد است و آثار او را مردم میخوانند، از اندیشه‌های اخلاقی او بخصوص بهره‌مند میشوند. میر سعید علی همدانی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کلی حسین میانه، یعنی ماورالنهر خیلی معروف است، همچنین در هندوستان هم خیلی معروف است، خصوص در کشمیر. من دو ماه قبل از این در کشمیر بودم، تنها در یک کتابخانه علامه اقبالی دانشگاه سرینگر 33 نسخه خطی از آثار میر سعید علی همدانی رو اونجا من پیدا کردم.
بله.
یعنی در اونجا خیلی زیاد است و اونجا در کشمیر میر سعید علی همدانی رو همچنین امیری همدان احترام میکنن، احترام میگذارن و خیلی شهرت زیاد دارن.
بسیار عالی. شما اشاره فرمودید که آرامگاه میر سعید علی همدانی در تاجیکستان و در کولاب تاجیکستانه، درسته؟
بله.
و این که اشاره کردید آثارشون رو مطالعه میکنن و از اندیشه های اخلاقی ایشون بهره میبرن، من میخوام خواهش کنم که بیشتر توضیح بفرمایید که چقدر تأثیر داره آثار ایشون بر اندیشه مردم تاجیکستان.
بله. اخلاقیاتون بیشتر اکثر رساله هایش در شرح توضیح مسائل قرآنی، مسائل شریعت اختصاص دارد. این برای گسترش اسلام هم در روسیه مرکزی و هم در هندوستان خیلی مساعدت کرده است. و هدف مسیح همدانی هم بیشتر همین ترویج اندیشه های اسلامی بوده است. یعنی در همون زمان او اخلاق پاکیزه را و میگه برای آنکه انسان خودشناس باشد اول باید خودشناس باشد.
بله.
حال خودش رو باید پاکیزه کند. سر مسئله مهم است که اینجا در آثار میر سعید علی همدانی نه تنها به مردم عادی بلکه به شاهان و به وزیران و به حاکمان نیز مراجعه شده است، به آنها را نیز به عدل و عدالت دعوت شده است و تاکید میکند که برای حاکمان بخصوص عدل و عدالت خیلی، انصاف خیلی مهم است. این در آن زمان برام کردن چنین اندیشه ها البته خیلی اندیشه های پیشرفته بودند.
خب بعد از ارتباط با دکتر ملا احمد، معاون آکادمی علوم تاجیکستان، ترانه تاجیکی آموز رو به آهنگسازی و اجرای عمر تیموراف همراه شما میشنویم.
مانندی سبا خیز و وزیدن دیگر آموز، دامانی گل و لاله کشیدن دیگر آموز، من در دلکی غنچه خزیدن دیگر آموز.
خب بعد از شنیدن این ترانه زیبای تاجیکی خدمتتون عرض کنم، همطور که شنیدید میرسید علی همدانی با همراهی 700 تن از علما و مریدان همدانی در سال 774 هجری به کشمیر و بعد به پاکستان و آسیای میانه سفر کرد و مردم اون نواحی با دین اسلام، فرهنگ، هنر و مشاغل ایرانی آشنا شدند. میرسید علی همدانی در ذی‌الحجه 786 هجری در سن 72 سالگی در کولاب تاجیکستان به خاک سپرده شدند.
ساعت 6:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نه کشته و بسیار زخمی در درگیری های ناحیه روشن ولایت بدخشان تاجیکستان. تلخیص 200 دستگاه ماشین باری تاجیکستان در داخل افغانستان. و بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام در نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن 8 نفر از اعضای یک گروه سازمانیافته جنایی و یک افسر پلیس و زخمی شدن 24 نفر از دو طرف در درگیری های روز چهارشنبه 18 می سال جاری در ناحیه روشان ولایت بدخشان خبر داد. در این بیانیه تاکید شده است که یک گروه سازمانیافته جنایی 200 نفری در سه منطقه در ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه به چین را بستند که موجب درگیری با نیروهای انتظامی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرده است که در پی این عملیات 70 نفر از اعضای این گروه بازداشت شدند. این بیانیه می‌افزاید که اکنون اوضاع در ناحیه روشن ولایت بدخشان آرام می‌باشد و مردم به زندگی روزمره خیش ادامه می‌دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دیگر اعضای گروه‌های سازمان‌یافته جنایی در ولایت بدخشان دعوت کرده است که سلاح خیش را به زمین گذاشته و تسلیم شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی ایران و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده وحشتناک پیری جمعیت را سیاست حیاتی و از ضروری ترین فرایض دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به فعالان حوزه جمعیت که در نشست استاد ملی جمعیت ایران قرائت شد تاکید کردند تلاش برای افزایش نسل جوان و جوان شدن نیروی انسانی کشور حمایت از خانواده که از ضروری ترین فرایض مسئولان و همه مردم می باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند این فریضه در باره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز تاکید بیشتر می یابد و این یک سیاست حیاتی برای آینده بلند مدت ایران است. رهبری معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند کاوش‌های صادقانه علمی نشان داده است که این سیاست را می توان با پرهیز از همه آسیب‌های احتمالی یا خیالات پیشبرد و آینده کشور را از آن بهره مند ساخت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام به دست اندرکاران این امر حسنه ماندگار توصیه کردند در کنار تدبیرهای قانونی و امثال آن به فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. بعد از روز ظهر روز چهارشنبه مراسم گرایش‌داشت روز ملی حکیم خیام نیشاپوری با حضور مردم فرهنگ دوست نیشاپور و ایران در محل آرامگاه باغ خیام برگزار شد. حکیم عمر خیام یکی از بزرگترین مردان تاریخ ایران است. شخصیتی برجسته که نه تنها در ادبیات جایگاه ویژه داشته بلکه یک حکیم، ریاضیدان، فیلسوف، اخترشناس هم بوده است و تأثیر بسیار عمیق بر جهان علم گذاشته است. در تقویم ایران روز 28 اردیبهشت ماه که در واقع زادروز عمر خیام نیشاپوری بوده به نام بزرگداشت حکیم عمر خیام انتخاب شده است. آرامگاه حکیم عمر خیام نیشاپوری در شهر نیشاپور واقع در استان خراسان رضوی ایران میادگاه دوستداران علم و ادب میباشد. شنوندگان گرامی، اکنون ارتباط ما برقرار شده است با همکارمان آقای سیزاده که در محل گرامی داشتی روز ملی حکیم عمر خیام نیشاپوری قرار دارد. آقای سیزاده، حضور شما سلام عرض میکنیم و بفرمایید که مراسم بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشاپوری چگونه برگزار شد؟
جناب آقای قاسمی عزیز، خدمت شما و آقای رشکانی تهیه کننده محترم و همچنین همین شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان سلام و عرض ادب دارم و حتما شما و شنوندگان عزیز در جریان هستید که در تقویم فرهنگی ایران عزیز 28 اردیبهشت ماه برابر با 18 می به عنوان روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده است. به این مناسبت همه ساله در ایران و در خارج از آن مراسم های مختلف دایر می‌گردند و این روز نیز در آرامگاه این فیلسوف، ادیب، تاریخ نگار و ریاضیدان معروف و به خصوص شاعر رباعی سرا حکیم عمر خیام نیشابوری در نزد آرامگاه او بزرگداشت دایر گردید که در آن محققان، ادیبان و بزرگانی ادب ایران و خارج از آن و همچنین نمایندگان مختلفی دولت شرکت داشتند و به خصوص سخنرانی سرکار خانم چنارانی نماینده مجلس از نیشابور عزیز درباره جایگاه خیام در جهان بسیار مورد پسند حاضرین در این جلسه دایر گرد قبول گردید و همچنین از کنم خدمتون که سخنرانی آقای جوان فرماندار نیشابور با خیر مقدم تمام این مهمانان و شرکت کنندگان در این همایش بود. راستی لحظه جالبشون بود که تعداد از مهمانان تاجیکستانی از اهل ادب فرهنگ که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت داشتند بعد از بازگشت از تهران به مشهد در این مراسم حضور پیدا کردند و با گذاشتن دستگل‌های در آرامگاه خیام و این جشن شکوهی تازه بخشیدن.
آقای سیزده، از شما تشکر میکنیم و خداوند نگهدار شما باد.
من هم از شما تشکر میکنم و میخواستم صحبت خود را با یک فرمودی استاد لایق شریفی به پایان برم. تا چند تو با گذشتگان مینازی، با رودکی و با حافظی شیرازی، وقت از سر منبری آزادی سخن، خیام دیگر، حافظی دیگر سازی.
متشکرم، خدا نگهدار شما. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. نرخ کالاهای ایرانی در بازار کابل پایتخت افغانستان تا حدود 30% در روزهای گذشته افزایش یافت. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدواسیما از کابل.
ایرانی دو هفته قبل از آقای سهرابی در غرب شهر کابل که عمده فروش است قیمت کالاهای ایرانی را گرفته بودم. آقای سهرابی می گفت با وجود اینکه کالاهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردارن اما ارزانترین کالا در بازار افغانستان هستند. امروز دوباره به سراغ این عمده فروش رفتم تا قیمت مواد غذایی ایرانی را جویا شوم.
از هفته قبلی که آمده این تا به امروز جنس ها بسیار بالا رفتن، مخصوصا مواد خوراکه جنس های ایرانی که حدودا 30% مواد ایرانی در مارکت های افغانستان بالا رفته است.
این یه جعبه خامه ایرانیه. این قیمت این چطور شده الان تو این روزهای اخیر؟
قیمت از شما قبلا که آمده به ما فروش داشتیم 640 افغانی و فعلا 740 افغانی رسید از قیمتشان. 100 افغانی بالا رفته بود در ظرف دو روز.
از غرب شهر کابل به مرکز پایتخت آمدیم. همین مواد غذایی ایرانی در روزهای اخیر افزایش قیمت را تجربه کرده بودند. آقای میرزا محمد در یکی از مغازه‌ها به عنوان نمونه قیمت‌های قبل و جدید چند کالای ایرانی را به ما ارائه می‌کند.
اینی برادر گل مال ایرانی است. تا 10 الا 15 روز پیش یک دونه ماکرونی بود 27 روپا برای ما تمام می‌شد.
27
افغانی. حال شده 43 44 روپا. اینی ماکرونی. اینی مربا بود که برای ما تمام می‌شد 43 45. حال دیروز نو پایین کرد میره 66 روپا برای ما تمام شد.
مربا ایرانی؟
بله ایرانی. همین چیزای مردمی که ما میشنیم میگه در ایران بسیار نرخ بالا رفته که اینجا هم افغانستان هم نرخ بالا رفته.
در افغانستان در شهرهایی همچون کابل حدود نیمی از محصولات غذایی در فروشگاه ها به گفته این فروشنده افغان از ایران وارد شده است.
60% کالاهایی که ما میفروشیم در دکان ایرانی است. مثال از قبیل روب است، ماکارونی باب است، چاکلیت باب است، مربا باب است.
قیمت ها چطور بود توی این روزهای اخیر؟
در روزهای اخیر قریب یک بار دو شدن. اگر مثلا یک قطری رو ما قبلا سودا میکنیم 80 افغانی یا 90 افغانی، حالا 150 افغانی شده.
ایرانی.
جنس ایرانی.
در این بین برخی ها هم همچون آقای کربلایی عزیز از افزایش قیمت ها در ایران خبر داشت، اما خرید های قبل خود را با همان قیمت های گذشته به مشتریان میداد.
خدا رو خوشش نمیاد دیگه، ما از اون سودی که قبلا داشتم میگیرم، باز جنس نو که گرفتم که بالا بود طبعا من مجبور هستم قیمتی بالا بفروشم و الان مستقیم تاثیر کرده. نرخایی که تو ایران رفته بالا اینجا مثل اونا.
محصولات ایرانی از سه گمرک زمینی دوقارون، ماهیروت و میلک وارد افغانستان می شوند. از آنجایی که در بازار افغانستان بیشتر کالاها از خارج از این کشور وارد می شود، بالا رفتن قیمتها در کشورهای مبدأ و صادر کننده تأثیر مستقیم بر نرخ محصولات در بازار این کشور دارد. بهنامی
یعنی
خبرگزاری صدا
و
سیما، کابل.
یک هیئت اقتصادی و تجاری از ولایت سغد تاجیکستان به ترکیه سفر کرده است. این هیئت به سرپرستی رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد به منظور بررسی راه‌های جذب سرمایه شرکت‌های ترکیه‌ای و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری شمالی تاجیکستان به ترکیه رفته است. این هیئت در بازدید از مرکزهای تولیدی و صنعتی آن خوزاد اقتصادی شهرهای آنتالیا، استانبول و قیصریه ترکیه در مورد گسترش همکاری های جانبی ترکیه با منطقه آزاد اقتصادی سود بحث و تبادل نظر خواهد کرد. همچنین در شهر قیصریه ترکیه همایش مشترک محفل های اقتصادی بازرگانی ولایت سغد تاجیکستان و ترکیه برگزار خواهد شد. روحانی سرشناس تاجیک بر اثر بیماری قلب درگذشت. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده روحانی سرشناس تاجیکستان در 70 سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشت است. اسماعیل پیر محمدزاده سالها وظیفه امام خطیب مسجد مرکزی شهر حصار را بر عهده داشت و اعضای شورای علمای اسلامی مرکز اسلامی تاجیکستان و فردی بسیار مشهوری در این کشور بود. پیر محمدزاده در اول ایول سال 1952 در خانواده یکی از شیخان سلسله تصوف نقشبندیه در منطقه کولاب به دنیا آمد. معاون اولی رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان در سروری هیئت برای بررسی سند برنامه اجرای گردشگری در ایران به سر میبرد. حبیب الله امیربکزاده معاون اولی رئیس کمیته روز گردشگری تاجیکستان به همراه متخصصان بلندپایه از اداره رابط خارجی دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس اداره بین المللی وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان، مدیر بخش مناسبات های بین المللی کمیته رشد گردشگری برای بررسی سند برنامه اجرایی گردشگری اکنون در ایران هستند. قرار است در سفر آینده معاملی رما رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سند برنامه اجرایی گردشگری به امضای رئیسان کمیته رشد گردشگری و سید عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی ایران برسد. همزمان با بررسی سند برنامه اجرایی گردشگری به امضای رئیس کمیته رشد گردشگری ایران و تاجیکستان صورت جلسه نخستین کمیته فنی مشترک گردشگری دو کشور با حضور بخش خصوصی ایران و هیئت از تاجیکستان که به ایران آمدند تهیه شد و به امضای معاون ولی رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان ولی اصغری شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران رسیده است. در حالی که شوید و فنلند قصد پیوستن به پیمان ناتو را دارند، روسیه میگوید سازمان ملل متحد نیست، فرصتش را برای حل بحران از دست داده است، پاسخ در میدان خواهد بود. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا سیما از نیویورک جلب میکنیم.
سوئدی که خانم اندرسون نخست وزیر دوستش دارد، سوئدی نیست که 200 سال بیطرف بوده و از جنگ و اتحادهای نظامی بدور. خانم سانا مارین نخست وزیر فنلاند هم نمیخواهد فنلاند دیگر بیطرف باشد. سابقه عدم تعهد فنلاند برمی‌گردد به بعد از شکست از اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم. پروفسور نبیل میخائیل، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید
برخی سیاست مداران میخواهند ساختار سیاست بین‌الملل را عوض کنند و به فکر سفارش یک دنیای جدید هستند.
هر دو حالا میخواهند عضو ناتو شوند، به خیال و امید آن ماده 5 ناتو که روی کاغذ حمله به یک کشور عضو را حمله به تمام اعضا میداند.
Shall be considered an attack against them all.
چه کسی هدایت و تشویقشان میکند؟ امریکا. وزیر خارجهشان میگوید به شدت هم حمایت میکند.
And the United States would strongly support.
پوتین اما میگوید اشکالی ندارد عضو شوید، اما خب تبعاتی برایتان دارد. لابد مثل اقدام نظامی. یا همین که برق فنلاند را قطع کرد. سازمان ملل حالا درگیر تر از همیشه است و البته مأیوس تر از قبل. روس‌ها صریح گفتند فرصت حل سیاسی بحران اوکراین را سازمان ملل از دست داد.
ناظران پیش‌بینی می‌کنند روزهای آینده پیچیدگی‌های بیشتر و دردسرهای عمیق‌تری برای جهان داشته باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل می‌گوید ما تلاش کردیم اما فایده‌ای نداشت. شورای امنیت در حل بحران شکست خورد. کامران نجف‌زاد، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اما ترکیه به عنوان اعضای پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو برای موافقت با عضویت فنلاند و شوید در این سازمان نظامی پیش شرط های ارائه کرده است. در این زمینه گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما، را از آنکارا بشنوید.
تابستان 2018، ورود سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه به پایگاه آکینجی در حومه آنکارا. از آن تاریخ تحریم و محدودیت‌های مالی و دفاعی از سوی غربی‌ها بر علیه متحد شرقیشان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. کنار گذاشتن ترکیه از برنامه ساخت مشترک جنگنده‌های F-35، تحویل ندادن F-35‌های خریداری شده و گنجاندن مقامات صنایع دفاعی در لیست تحریم‌ها. حالا با تصمیم 32 عضوی شدن ناتو، ترکیه شروط موافقت با عضویت سوئد و فنلاند را پیش کشیده است. لغو تحریم‌ها و عقب نشینی متحدان غربی از مواضع قبلیشان. قرار است مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این شروط را روی میز آمریکایی‌ها بگذارد.
همه می‌دانید که متأسفانه متحدان ما در ناتو تحریم‌های زیادی علیه ترکیه اعمال کردند. ما بدون قبول شروطمان نمی‌توانیم با پیوستن دو کشور اروپایی به ناتو که همواره از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند موافق باشیم.
دولت و احزاب سیاسی ترکیه مخالف شدید پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی‌اند. دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرا، نظرش معطل کردن اعضای ناتو است تا اینکه از خواسته‌شان صرف نظر کند.
آمریکا بیلژیک دولت‌لر نمی.
کشورهای غربی در رأسشان آمریکا در صدد گسترش ناتو به سمت شرق هستند با اهدافی که به ضرر منطقه است. ما نمیتوانیم به این راحتی با عضویت این دو کشور موافق باشیم. آنها همچنان باید در اتاق انتظار بمانند.
آنکارا معتقد است تمام برنامه‌های گروه‌های تروریستی و برانداز دولت ترکیه از حمایت مستقیم هلسینکی و استکهلم در داخل این کشورها آب می‌خورد. پذیرش عضو جدید در ناتو منوط به رأی موافق همه اعضای این پیمان است، یعنی سوئد و فنلاند بدون رأی مثبت ترکیه امکان پیوستن به ناتو را نخواهند داشت. ترکیه میگوید 42 سال است تقاضای پذیرش یونان در ناتو را پس می‌دهیم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دوصد دستگاه کامیون و ماشین‌های باری تاجیکستان در افغانستان تفقه شده است. طالبان با بستن گذرگاه مرزی بندر شیرخان با تاجیکستان اجازه‌نامه بازگشت این کامیون‌ها و رانندگان آنها را به تاجیکستان نمی‌دهد. طالبان از جمله سخنگوی آنها زبیولای مجاهد تاکید کرد که تاجیکستان به افغانها اجازه رفت آمد نمیدهد. از این رو تا زمانی که میان دو کشور روابط دوستانه بر اساس اعتماد متقابل برقرار نشود، گذرگاه مرزی بندر شیرخان بسته باقی خواهد ماند. مقامات تاجیکستان با تصدیق بسته شدن این گذرگاه مرزی هنوز درباره علت توقف ماشین‌های باری خود در افغانستان توضیح ندادند. تاجیکستان به افغانستان سیمال و زغال سنگ صادر و از این کشور قند و شکر و محصولات کشاورزی وارد میکند. سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار کرد. اکرم کریمی و عبدالرحمن الراسی در مورد روند آماده سازی دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه بین المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2018-2028 که از 6 تا 9 ایون سال جاری 2022 در دوشنبه برگزار می شود گفتگو کردند. عبدالرحمن الراسی تاکید کرد که هیئت سعودی در سطح بالا در این مجمع مهم بین المللی شرکت خواهد کرد. سخنگوی استاد کلی نیروهای مسلح ایران مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین المللی مبارزه با مواد مخدر تقویت مرزها و تجهیزات نظامی را از اهداف سفر رئیس استاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان عنوان کرد. سرتیب ابوالفضل اشکارچی در برنامه تلویزیونی نتایج سفر رئیس استاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان را بسیار خوب توصیف کرد و افزود تاجیکستان با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد از جمله هممرزی با افغانستان و حضور در آسیای مرکزی اهمیت راهبردی زیادی دارد. وی با بیان اینکه امریکا، اسرائیل و همپیمانانش در منطقه به دنبال ناامن کردن کشورها هستند و از گروهک های تروریستی از جمله داعش حمایت میکنند افزود مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین المللی از بحث هایی بود که در سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان درباره آن گفتگو شد. سخنگوی استاد کلی نیروهای مسلح ایران تاکید کرد ایران و تاجیکستان میتوانند تأثیرات زیاده در تحولات منطقه ایجاد کنند و این موضوع با توجه به فشار امریکا غرب برای گسترش پیمان ناتو اهمیت زیادی دارد. ائتلاف مقاومت فراگیر با جلب نظر نمایندگان مستقل توانست با کسب 67 کرسی اکثریت مجلس لبنان را در اختیار بگیرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
پیروزی مقاومت و متحدان در انتخابات مجلس لبنان.
سلام علیکم یا سیدنا.
سلام بر سید عزیز مقاومت. این پیروزی تقدیم به شهدای ماست و لبنان با مقاومت سرافراز است.
هنی ناصر ایلون لبیک لبیک لبیک.
ائتلاف فراگیر مقاومت موسوم به جریان 8 مارس با جلب نظر تعدادی از نمایندگان مستقل توانست اکثریت کرسی‌های مجلس لبنان را در اختیار بگیرد.
الاعلام المؤيد للولايات المتحده الامريكيه في لبنان وفي المنطقه و
رسانه‌های همراه با آمریکا و برخی از متحدان منطقه‌ای و غربی آنها به دنبال فضاسازی رسانه‌ای علیه مقاومت با دروغ شکست مقاومت در انتخابات بودند. اما ائتلاف فراگیر مقاومت با جلب نظر تعدادی از نمایندگان مستقل توانست 67 کرسی از 128 کرسی نمایندگی مجلس را در اختیار گرفته و حائز اکثریت شود. 61 کرسی دیگر هم بین سایر نمایندگان مستقل و جریان 14 مارس توزیع شده است.
محمد رد رئیس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان هم با اینکه ائتلاف فراگیر مقاومت اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد از جریان 14 مارس خواست برای مصلحت لبنان به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت کند.
الحفاظ على هذا البلد،
حفاظت از کشور و منافع لبنان با حفظ عزت اولویت ماست. جریان 14 مارس هم باید بپذیرد و در مجلس آینده نیز هیزم به آتش جنگ داخلی نریزد و سپر رژیم صهیونیستی نباشد. همچنین برای تشکیل دولت وحدت ملی و حل مشکلات لبنان تلاش کند.
مهمترین چالش‌های پیش روی مجلس جدید لبنان انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه با مشورت رئیس جمهور و در چند ماه آینده رایزنی برای انتخاب رئیس جمهور جدید خواهد بود.
نمایشگاه بین المللی گردشگری در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. این نمایشگاه در چارچوب اجرای فرمان شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان بنابر تنوع بخشی و خدمات گردشگری داخلی برگزار شد. امسال در این نمایشگاه نمایندگان سازمان‌های گردشگری ازبکستان و اکثر کشورهای جهان شرکت کردند. در این نمایشگاه گردشگری بیش از 90 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور از جمله نمایندگان صنعت گردشگری از آلمان، اوستری، اسپانیا، چخستان، استونی، امارات متحده عربی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور پیدا کردند. معاون اقتصادی وزیر گردشگری امارات فرهنگی ازبکستان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت که دولت ازبکستان در سالهای اخیر برای رشد گردشگری با سازی زیربناهای گردشگری توجه خاصی داشت. عبدالحکیم مفصود امروز شهروندان بیش از 99 کشور جهان می توانند بدون روادید با ازبکستان سفر کنند و در نتیجه این تعداد گردشگری خارجی به این کشور سفری خود را افزایش دادند. معاون اقتصادی ازبکستان اظهار داشت اطمینان دارم که این نمایشگاه برای رشد گردشگری در ازبکستان و رشد اقتصاد این کشور و همچنین برقراری همکاری نزدیک با نمایندگان شرکت‌های گردشگری کشورهای خارجی یاری خواهد رساند. سفیر تاجیکستان در ایران گفت با آینده همکاری‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان نظری نیک دارم و امیدوارم مبادلات فرهنگی میان ما از این هم بیشتر شود. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در تهران هنگام بازدید از 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت رابطه فرهنگی ایران و تاجیکستان در سطح بسیار خوب و مطلوب قرار دارد و افزود در نمایشگاه بزرگ کتاب تهران یک هیئت تاجیکستانی شامل 25 نفر نماینده نهادهای فرهنگی تاجیکستان از جمله ناشران حضور دارند و این خود دلیل تقویت همکاری ها میان دو کشور است. امیدواریم که این گونه اقدامات در آینده نیز ادامه پیدا کند. زاهد ادامه داد: ما امروز در نمایشگاه شاهد حضور ناشران از بسیاری از کشورهای جهان هستیم. هیئت تاجیکستانی کتاب‌های زیادی همراه خود آورده است و خود سفارت تاجیکستان در تهران هم در اینجا غرفه در حد توان و استطاعت خود فراهم نموده و به همین ترتیب ما هم در این بازار مراودات فرهنگی سهیم هستیم. و در ادامه با بیان اینکه نویسندگان و شاعران گذشته مفاخر فرهنگی مشترک ما و ایرانیان هستند اظهار داشت: این روزها ادبیات معاصر ایران در تاجیکستان و ادبیات معاصر تاجیکستان در ایران مطرح است. اخیراً در همین راستا یک کتاب بسیار خوب با نام شعر نغز منتشر گردید که در آن اشعار از شاعران معاصر ایران، تاجیکستان و افغانستان گرد آوری شده است. زاهدی در ادامه گفت: از میان ادیبان ایرانی نیمایوشی، سهراب سپهری و نادر نادرپور در تاجیکستان مطرح هستند، اما متاسفانه آثار ادیبان تاجیکستان در ایران کمتر مطرح است و امیدواریم بستری لازم برای این مسئله فراهم خواهد شد. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به دو خبر ورزشی جلب می‌کنیم. مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال با 33 تاثیرگذاری روی گل موثرترین بازیکن لیگ پرتغال در فصل 2022 لقب گرفت. مهدی طارمی با مهار درخشان 20 گل و 13 پاسی گل بازیکن اصلی پورتو برای قهرمانی بود و به گفته تمام رسانه‌های پرتغالی مسئول اصلی تیم کنوینسیون لقب گرفت. با ستاره 20 ساله ایرانی تیم فوتبال هال سیتی انگلیس و انتخاب هواداران این تیم عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه را به دست آورد. الله‌یاری سعودمنیش ستاره ملی پوش تیم فوتبال هال سیتی انگلیس در رقابت هم با جو کرز، رجیت مالدود و کینوت پوتر به انتخاب هواداران تیم هال سیتی به عنوان بهترین بازیکن ماه اپریل این باشگاه انتخاب شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخشی سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع دیدار رئیس صدر کل نیروهای مسلح ایران با مقامات تاجیکستان باشد که آن را همکارمان آقای امیری به سمع شما میرساند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزیر دفاع تاجیکستان بر ضرورت مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت در مرزها و همچنین برگزاری رزمایش مشترک و توسعه تجهیزات نظامی دو کشور تاکید کردند. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در سفر به تاجیکستان با شیرعلی میرزا، وزیر دفاع این کشور دیدار و در نشست تخصصی ضمن بررسی راه‌های توسعه و گسترش همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در منطقه آسیای مرکزی درباره همکاری های منطقوی با محوریت کشور افغانستان تبادل نظر کرد. وزیر دفاع تاجیکستان در این دیدار از طرح‌های نیروی مسلح ایران برای همکاری دو کشور در مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته و مواد مخدر استقبال کرد. مقامات ایران و تاجیکستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقوی در ارتباط مستمر هستند و تاکنون علاوه بر معاهدات و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی دو معاهده امنیتی نیز امضا کردند. موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی در سال 2014 که از جمله بر همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم تأکید می‌کند و نیز معاهده استرداد محکومین و مجرمینی که در سال 2010 بین دو کشور امضا شد. در حال حاضر آسیای مرکزی همچنان با چالش‌های جدی ناشی از فعالیت‌های تروریستی مواجه است. ایران و تاجیکستان نیز در حوزه امنیتی تهدیدات مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراطی‌گرایی دارند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، 2 می در تماس تلفنی با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با تأکید بر لزوم توسعه هماهنگی‌های امنیتی بین دو کشور گفت: ایران نگران وضعیت امنیتی منطقه به ویژه افغانستان است. وضعیت بی‌ثباتی امنیتی منطقه ناشی از فعالیت‌های داعش و دیگر فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان در پی اجرای سیاست‌های غیرمسئولانه آمریکا در آن کشور و همچنین انتقال تروریست‌های داعش از عراق و سوریه به افغانستان نیازمند توجه جدی است. مرزهای شمال افغانستان با تاجیکستان از مناطقی است که گسترش ناآرامی‌ها در آن می‌تواند سبب بی‌ثباتی در منطقه شود. بر همین اساس تقویت همگرایی تاجیکستان و ایران برای ایجاد ثبات در افغانستان دارای اهمیت است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی‌های فرامرزی تروریسم، همکاری‌های جهانی و منطقوی به ویژه در میان کشورهای همسایه بسیار ضروری است و این امر می‌تواند در قالب‌های موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مرتبطی یا از طریق سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای محقق شود. بر همین اساس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران و تاجیکستان باید علاوه بر برقراری امنیت در مرزها با یکدیگر تعامل و تبادل نظر داشته باشند اظهار کرد. توصیه و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و دو جانبه و همچنین تبادل آموزش و توصیه همکاری نظامی پیرامون مبارزه با تروریسم باید در اولویت نیروهای مسلح دو کشور قرار گیرد. بدهی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بر پایه عوامل همگرایی در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی استوار است و قراردادهای همکاری‌هایی که تاکنون بین دو کشور منعقد شد نیز نشان از اراده جدی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور است. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته است: پیشگام بودن ایران در به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری تاجیکستان و افتتاح سفارت پیش از دیگر کشورها در دوشنبه یک تصادف عادی زمانی نبود، بلکه ضروریت تاریخی و تقاضای منافع ملی دو کشور بود که بر مشترکات زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگ استوار هستند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. 9 کشته و 24 زخمی در درگیری های ناحیه روشان ولایت بدخشان تاجیکستان. توقیف 200 دستگاه ماشین باری تاجیکستان در داخل افغانستان و بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام در نیشابور. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
به هم دو قول هو بله. گشت و چاره ز ما بگذر شد و دیدی ندیدی یکی درد و یکی درد پسندم.